الهی به اسم تو و به رسم تو آغاز میکنیم سعادت آباد امروز رو، ششمین روز مهر ماه 1400 و 231مین سعادت. خانم ها و آقایان، مردم خوب و شریف و صبور ایران، سلام میکنم بهتون. من محمد حسین هاشمی ام و اینجا سعادت آباد رادیو تهران. همونطوری که عرض کردم خدمتتون، 231مین سعادت آباد رو روی موج اف ام ردیف 94 از رادیو تهران تقدیم حضور شما میکنیم. عرض ادب دارم خدمت تمامی شما شنوندگان عزیزی که ما رو میشنوند. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما و دعاهای شما رو دارم در اربعینی که در ایران دیروز بود و امروز در کشور عراق به عنوان روز اربعین در حقیقت اعلام شده. اگر احیانا دسترسی به رادیو ندارید، میتونید که از طریق اینترنت به سایت iranseda.ir تشریف ببرید. اونجا لینک دانلود هم برای تلفن‌های اندروید هم برای تلفن‌های iOS هست. میتونید که دریافت بکنید این رو برای تلفن‌های همراه خودتون و به راحتی دسترسی پیدا بکنید به تمام شبکه‌های رادیویی، از جمله رادیو تهران. برنامه سعادت آباد رو میتونید با کیفیت بسیار بالا از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. روی رادیو نمای رادیو تهران هم ما هم دیده میشیم و هم شنیده. قبل از اینکه بریم سراغ موضوع برنامه، اجازه بدید که سلام بکنم به اون دسته از افرادی که همین حالا 80 میلیون تومان پول بی زبون رو دادن یا دارن میدن یا میخوان بدن تا گوشی سیب گاز زده 13 رو بخرن. یعنی به عبارتی در دنیا به 1000 دلار فروخته میشه این شماره 13 و ما در ایران با احتساب دلار 26 هزار تومانی تقریبا باید 3000 دلار بپردازیم. حالا چه کاریه که جان؟
شما کجا خرید میزنی؟ خریداتو کجا
میزنی؟ سلام علیکم
هاشمی.
من همیشه باید اینو به شما
هاشمی سلام میکنم به تو. آره. قند عسل، شیر شکر، گل پسر، سلام مردم، سلام عزیزان دل، سلام خانم تهیه کننده، سلام آقای صدابر، سلام
بله،
خیلی مخلصم.
3000 دلار داری میدید که گوشه 1000 دلاری بخری؟ خب چه کاری، صبر کن یه سال صبر کن، بعد میشه 1500 دلار. آر
لطفاً در سوال نظرسنجی سعادت آباد مشارکت بفرمایید. به نظر شما در حال حاضر بازار بورس برای سرمایه گذاری مناسب است؟ 1. خیر. 2. در دراز مدت بله. 3. سود سپرده بانک را ترجیح می دهم. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خود را به شماره 30094 پیامک کنید.
یه خورده اختلاف افتاد بین اونهایی که رفتن قیمت گرفتن. الان آخرین خبری که در رسانه ها و فضای مجازی هست، قیمت این دوست گاز زدمون رو 80 تومان، حالا میگن که چقدر، 68 میلیون تومان، 65 میلیون تومان، 65 میلیون تومان. شما قیمت 20 بله، تومان بله. کجا
20 میلیون یه مکانی هست در پشت شهرداری اشیای مفقوده میفروشن. بنده اونجا 20
میلیون که بخواد
تر و تمیز و چه زده چیز میگن که پیدا کردن دوستان. آره، تر و تمیز و توپول و پول اونجا هست، میخوای 20 تومن نقد بده برم برای بگیرم بیام سسوجی.
نه دست شما در نکنه، من
به قسمت
دومه همینی که دارم و راضیم ازش.
کدومه برات؟
من هیچی،
این معمولیه.
آره
خیلی ساده برگزاری کردی.
یعنی شما الان با کسی که میخوای ارتباط بگیری اگه اسکناس 1000 تومانی بچینی از اینجا تا اونجایی که اون هست بازم این پوله نمیشه؟
الو الو
آقا،
هاشمی اعلام کرد رفت روش. هاشمی پوش شهرداری هم تأثیر گذاشته دی تو.
چند شد الان؟
3530 تومن. دوست دارن دوتا 30 اول آخرش بشه. 3530.
خیلی ممنونم. امروز میدونی میخوایم راجع به چی صحبت کنیم؟
در
موضوع امروز ما در باره بورس، محلی برای سرمایه گذاری.
فقط
نمیدونم چرا همه جای دنیا وقتی پول میذارن تو بورس سود میکنن، ما وقتی پول میذاریم تو بورس همینجوری سرمایه‌مون آب میره.
بابا اتفاقا این جزء مزایای بورس آقای هاشمی. من همیشه حسرم سر میره ای تو بورس، اوقات فراغتم و اونجا میگذرونم. حسرم وقتی سر میره میرم تو بورس، حسرم اونجا غیر سربر میکنم، اگر دلت میخواد بدونی.
چی داری میگی همسان؟
نه چی شده؟
من بورس شهر بازیه عزیز من، اونجا محل معاملات و خرید و فروش و اینجور داستان هست.
ببین هاشمی، من قبلا حسرم سر میرفت میرفتم سینمای تئاتری کنسرتی، ولی الان هیچ کدوم جای بوس رو نمیگیره. واقعا بوس رو به آدم حال میده، این انرژی آدم رو میاره بالا.
بوس که نه، بورس.
بوس
و این که بورس. من نمیفهمم، یعنی اصلا چطور ممکنه؟
ببین هاشمی، بورس یه جایی هست که پولو میگیری و با چوبه بازی ناپدیدش میکنن دیگه. اینجوری میگم.
آره اینطوری هم نیست، شما یه ذره داری کم لطفی میکنی عزیز.
ببین من خودم 25 میلیون سرمایه بردم تو بورس هاشمی.
خب
من کلگر نکنم، من حساب 25 میلیونیم خرابه.
خب اون بخش 25 میلیونی تمام
میشه. 20 میلیون تومنش این صدا اومدی ها
چی شد؟
اومد 5 میلیون تومنش زنه قابل رویت، 20 تومنش هوتوتو مالید به علک تمام شد.
اتفاقی این اتفاق برای من افتاد، ولی نه تو بورس. چند وقت پیش میخواستم از این دوچرخه های بیدود استفاده کنم.
بله.
بعد یه جایی بودم نزدیکترین دوچرخه بیدود بهم تقریبا مثلا 2 کیلومتر فاصله داشت. بعد زدم تو سیستم ورزشکاری و اینا، گفتم پیاده میرم تا
2 کیلومتر
برسم. آره تقریبا 200 متریش بودم، همین صدای اومد و دوچرخه رفت.
آره ولی این 20 میلیون تومان پول جیرینگی بود من آشه میدادم و دیگه فقط 5 میلیون.
ولی داری اشتباه میکنی. چرا؟ به خاطر اینکه تو سرمایه تو میبری توی بورس، سرمایه گذاری میکنی.
بله.
ذات سرمایه گذاری هم اینه که ممکنه سود کنی، ممکنه ضرر کنی. این به قول این کاره ها ماهیت بازاره.
این ماهی چیه؟ ماهی میکنی چی ماهیت. میگی تو بابا آشمی، من پول از دست دادم آشمی، من ماهی نمیخوام. میرفتم گوش میخریدم، میرفتم سوسیس کالباس میخریدم،
الان بازار ماهی فروشه
میخریدم، الان هوای تو چیپس گرونتر شده بود.
آشمی
چی؟ من بازار بورس ماهی فروشه چی میگی؟
عزیز دلم، بازار ماهی فروشان چی هستن؟ دارم راجع به ماهیت بورس صحبت میکنم. میدونی یعنی چی؟
هاشمی
بفرم.
عزیزم، جناب هاشم زاده
هاشمی
اصل هستم. تبریزی،
محمد حسین هاشمی هست.
محمد حسین هاشمی.
بله.
شعبده بازی نمیدونی چیه شما؟
الان چه ربطی داره؟
طرف بیاد تو کلاهش کفتر در میاره.
آقا اصلا اینا چه ربطی به هم دیگه داره؟
رب داره دیگه. میخوای الان تو رو غیبت کنم به خاطر من 20 تومن؟
آقا من دارم اصلا راجع به یه چیز دیگه صحبت میکنم
هاشمی. من بیچاره تو الان داشتی راجع به این
چرا از من میخوای
دو چرخه بیدود یادت اومد، الان بزنم دود کنی
بریم یه چیزی بشنم
بزنم به چرخی سیبیلم
بریم من فکر.
لطفاً در سوال نظرسنجی سعادت آباد مشارکت بفرمایید. به نظر شما در حال حاضر بازار بورس برای سرمایه گذاری مناسب است؟ 1. خیر. 2. در دراز مدت بله. 3. سود سپرده بانک را ترجیح می دهم. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خود را به شماره 30094 پیامک کنید.
خاطر شریفتون باشه، ما پریروز درباره این صحبت کردیم که گردشگری میتونه که خیلی صنعت مهمی باشه، خصوصا توی ایران، خصوصا توی همین تهران خودمون. کلی فضای گردشگری خوب داریم، جاذبه گردشگری داریم و اتفاقات خوبی میتونه بیفته اگر که توجه بشه. و البته دوستمون آقای همسانزاده یه مقداری نکاتی داشتن که اصلا اهمیتی نداشت بازگو کردن اونها.
زیرت خط بگیشم تو کنکور نیاید.
به خدمت شریفتون عرض شود که یه چیزی جا موند، یعنی چون پریروز ما داشتیم راجع به گردشگری که روزش بودش دیروز صحبت میکردیم، بخش در حقیقت کوتاهی که درباره گردشگری آماده کرده بودن دوستان متاسفانه فرصت نشد پخش کنیم. امروز به خاطر اینکه دیروز روز گردشگری بوده این بخش رو با هم دیگه میشنم.
باشه، این بخشی ندارین من تعریف کنیم توش؟
نمیخوام هم بشنم.
صنعت گردشگری در ایران از ظرفیت‌های بسیار بالایی برای رشد و گسترش برخوردار است. بر اساس گزارش سازمان جهانی گردشگری، ایران رتبه 10 جاذبه‌های باستانی و تاریخی و رتبه 5 جاذبه‌های طبیعی را در جهان دارد. پس از معرفی عزت‌الله زرقامی به عنوان وزیر دولت 13 برای سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، وی دومین وزیر این سازمان شد. در خصوص برنامه‌هایش برای این وزارتخانه می‌گوید ظرفیت‌های قانونی فراوانی برای توسعه فعالیت‌های وزارتخانه وجود دارد. شواهد حکایت از آن دارد که کلیت برنامه‌های وی مبتنی بر ایجاد تحول در ساختار وزارتخانه مذکور است که با تأکید بر توسعه گردشگری داخلی و خانواده محور و اشتغالزایی در صنایع دستی و کسب و کار از صنعت گردشگری با تمرکز بر حفاظت از میراث فرهنگی و توجه به خلأهای قانونی است. وی اظهار کرده گردشگری ابزاری برای مبارزه با شرایط دشوار تحریم‌ها و کمک به احیای اقتصاد کشور است.
اصلا برای همسایگانم باید این کارو کنیم. ما کلی پول خرج میکنیم، هزینه میکنیم، دستگاه‌های فرهنگی داریم در همین جاها، در همین کشورها دستگاه‌های مستقل فرهنگی داریم، عرض بهشون میدیم که برن رابطه فرهنگی ایجاد کنن. این رابطه فرهنگی هست. من آمار گرفتم از تورگردانانمون، تمام جهانگردایی که وارد ایران میشن و میرن نظرسنجی دارن کتبی و شفاهی. 95% وقتی که میان ایران و از ایران میخوان خارج بشن نگاهشون نسبت به ایران عوض شده، یعنی عاشق ایران شدن.
مرتضی خاکسار کارشناس گردشگری میگوید قطعا سازمان جهانی گردشگری برنامه ریزی های اعلام و ابلاغ میکند و با سازمان بهداشت جهانی نیز هماهنگ است. ما هم میتوانیم همراه با این برنامه ها در داخل کشور و در جذب بازار خارجی روند پله‌ای و روبه رشدی را طی کنیم. آنطور که این کارشناس گردشگری میگوید با برنامه ریزی ها و تجارب ناشی از کرونا میتوان رشد گردشگری را دوباره به دست آورد و اعتماد مسافران را دوباره به دست آورد. مرتضی خاکسار پیش از این گفته بود در سال 99 و در دوران کرونا بازار گردشگری را از دست دادیم. 90% از گردشگری در ایران افت کرد و بیش از 80% دفاتر خدمات هواپیمایی ما آسیب دیدند. حسین رضا مرادی کارشناس توریسم در این زمینه میگوید
گردشگری کشور ما در طول سالهای گذشته یک سیر روبه رشدی رو داشت، ولی خب با این پاندمی که اتفاق افتاد در سال 98 شروع شد. خب وزارت گردشگری ما هم در همون سال تأسیس شده بود و برنامه هایی رو داشتن که در اثر این پاندمی نشد این برنامه ها آنطور که باید اجرا بشه و علل خصوص بخش خصوصی ما به شدت آسیب دیدن از این اتفاقاتی که متأثر از این پاندمی ویروس کووید 19 بود و اینم فقط وابسته به کشور ما نبود. ما در تمام دنیا شاهدش بودیم که رویدادهای بسیار بزرگی لغو شدن، ولی خب الان واکسیناسیون سراسری داره اتفاق میفته تو کشورمون. طبیعتاً دولت جدید هم تازه نفس هستش، برنامه‌های خیلی خوبی داره، خیلی رویکرد جدی دارن برای اینکه بتونن حمایت کنن از بخش خصوصی در صنعت گردشگری که فکر می‌کنم اصلاً راه نجات صنعت گردشگری اینه که بخش خصوصی فعال بشه در این حوزه. اگر ما بتونیم که این صنعت رو به اون شکلی که باید فعالش بکنیم با توجه به برنامه‌هایی که وزیر محترم میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری جناب آقای زهرقامی ارائه دادن که توش بحث تمرکز روی گردشگری داخلی خیلی تاکید شده و خانواده هم روش خیلی تاکید شده، نکته دیگه‌ای که وجود داره روی بحث گردشگر ورودیه. خب گردشگر ورودی با خودش ارزاوری داره. من شخصا مخالف این موضوع هستم که ما خیلی تبلیغ و تأکید میکنیم روی این که صنعت گردشگری ما میتونه به عنوان میزبان گردشگرای خارجی خیلی فعال باشه، با توجه به اینکه کشور ما کشور ارزانیه برای خارجی ها. نباید این اتفاق بیفته. یعنی به نظر من دلیلی نداره که خب خیلی از جاها ما حمایت هایی رو از گردشگر خارجی بکنیم که واقعا لزومی نداره اون اتفاق بیفته. مثلا تو حوزه گردشگری سلامت ما میبینیم که تو خیلی از جا گردشگرای خارجی هم از سوبسیدایی که ایرانی ها دارن ازش استفاده میکنن بهره مند میشن، که این به نظر من اشتباه هستش. من چشمانداز گردشگری کشور رو برای آیندهش روشن میبینم.
از آنجایی که گسترش این صنعت جزئی از جریان کلی جهانی شدن است و به تبع آن متأثر از قانونمندی های نظام سرمایه داری است، بررسی صنعت گردشگری بدون توجه به فرآیندهای نظام سرمایه داری نمیتواند راه گشاد بشه. رها رمضانی، سعادت آباد، رادیو تهران.
آقای اسماعیل محمدیاری برامون پیام فرستادن و گفتم به نظر من دلالی خیلی بیشتر جواب میده و تو این سالها هم اثبات شده. حالا دلالی که نه، یه سری اسمای دیگه داره، ولی خب بالاخره بعضی ها معتقدن که این
سبد
شغل میشه که شغل درآمدزایی باشه.
سبد داره
کی؟
همون شغلی که گفتی دلالی نیست.
سبد؟
آره سبد به چرخون میگن. چی میگن؟
آ نه نه، اون اصلا راجب آره اون داستانش چیز دیگه. آقای یا خانم کریمی به ما پیغام دادن و نوشتن که صد بار ضرر کردند و بارها هم وقتی که یه سهامی از یک شرکتی رو گرفتن متاسفانه متضرر شدند و از همون خواستن که پیگیری بکنیم. سعی میکنیم که توی برنامه اگر که تونستیم با کارشناسان این موضوع هم گفتگو داشته باشیم، حتما بیشتر درباره اتفاقاتی که در بعضی از شرکت‌ها میفته و سبدگردان‌هاشون کارهای عجیب و غریبی میکنند. آره دستت بخوره میکنند صحبت بکنیم. برای منصف 912-6814 پیغام فرستاده و گفته که سود بانکی رو ترجیح میده چون پولش کم نمیشه، ممکنه که توی بورس این اتفاق بیفته. شما هم اگر که دوست دارید با ما همکلام بشید، لطفاً به 3094 پیغام بفرستید و بگید که به نظر شما در حال حاضر بازار بورس برای سرمایه گذاری مناسب هست یا نه. اگر که فکر میکنید مناسب نیست گزینه یک، اگر فکر میکنید که در بلند مدت میتونه مناسب باشه گزینه دو، و اگر سود سپرده بانک رو ترجیح میدید گزینه 3 رو برای ما بفرستید. خانم شیراوند از رومشکان هم گزینه 3 رو فرستادن، 0919-0779 گزینه 1. بریم یه ترانه گوش بدیم، یه ذره حالمون خوب شه، انرژیامون بیاد بالا، دوباره در خدمت شیم.
ورزش کن حالتون شه، لاغر بشه.
با گذشته بی حسابم تو کدوم صندوق پست نامه های بی جوابم، جونم رو برات میدادم، هرچی میگفتی همون بود، غم و غصه که نداشتیم دنیا قد کوچمون بود، دنیا رو به هم میریختم اگه تو لبتر میکردی، وقتی آینده عجیبه به گذشته بر میگردی، من یه قاب عکس کهنه تو هجوم خاطراتم، به چشات خلاصه میشه آخرین راه نجاتم، دور یه دیوونگیمو هیجان زندگیمو عشق 15 سالگیمو، چشمای تو یادم انداخت لحظه های انتظارو، دل دل اقربه ها رو، حال اولین قرارو، چشمای تو یادم انداخت، دانه ی دیوونگیمو هیجان زندگیمو
مون عشق 15 سالگیمون چشمای تو یادم انداخت لحظه های انتظارو دل دل اغربه ها رو حال اولین قرارو چشمای تو یادم انداخت دشت هست سوسنهای چلچراغه خنده های تو هنوزم همه جای این اتاقه من یه قاب عکس کهنه تو هجوم خاطراتم به چشات خلاصه میشه آخرین راه نجاتم دوره ی دیوونگیمو هیجان زندگیمو عشق 15 سالگیمو چشمای تو یادم انداخت لحظه های انتظارو دل دل عقربه ها رو حال اولین قرارو چشمای تو یادم انداخت دانه ی دیوونگیمو هیجان زندگیمو عشق 15 سالگیمو چشمای تو یادم انداخت لحظه های انتظارو دل دل عقربه ها رو حال اولین قرارو چشمای تو یادم انداخت
لطفاً در سوال نظرسنجی سعادت آباد مشارکت بفرمایید. به نظر شما در حال حاضر بازار بورس برای سرمایه گذاری مناسب است؟ 1. خیر. 2. در دراز مدت بله. 3. سود سپرده بانک را ترجیح می دهم. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خود را به شماره 30094 پیامک کنید.
وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقایان محترمی که همین حالا دارید سعادت آباد رادیو تهران رو روی موج اف ام ردیف 94 یا از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میشنوید. اما اگر که از همین امروزی که ما هستیم تقویم رو 41 سال به قبل برگردونید، یعنی در ششمین روز مهر ماه سال 1359 رژیم بعث عراق حمله ای داشت به شهر سوسنگرد و اتفاقی که رخ داد در حقیقت محاصره این شهر بود و از همون موقع مردم سوسنگرد و پاسداران غیور کشورمون که در جریان 8 سال جنگ تحمیلی از جون خودشون مایه گذاشتند برای اینکه ذره ای از آب و خاکمون به دست دشمن نیفته، در حقیقت شروع کردن به مقاومت در این شهر. عراقی ها همونطوری که خدمتتون عرض کردم در ششمین روز مهر ماه 59 بعد از شکستن مقاومت پاسداران و نیروهای ژاندارمری شهر سوسنگرد رو اشغال کردند، ولی بعد از فکر میکنم که 4 روز در روز 10 مهر ماه بود که محاصره سوسنگرد شکسته شد. اما بعدش ماجراهای دیگه ای داشت که حتما اگر فرصت شد تاریخش رو با هم دیگه تبرق خواهیم کرد. اما همین حالا میخوام که گفتگویی داشته باشم با امیر سرتیب دوم غلام حسین دربندی از پیشکسوتان و راویان دفاع مقدس از ارتش جمهوری اسلامی ایران. امیر سلام میکنم بهتون، ظهر شما بخیر و به میل.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. منم خدمت شما جناب آقای هاشمی و همه شنوندگان عزیز و خوب برنامه زیبای شما عرض سلام و ادب دارم و عرض تسلیت ایام اربعین حسینی و خدمتون هستم جناب هاشمی.
ارادتمندم. من یه تاریخ خیلی کوتاهی از آنچه که بر سوسنگرد گذشت عرض کردم خدمت شنوندگان، بیشتر از شما بشنویم.
بله خواهش میکنم. خدمت شما هست که خب یکی از مسیرها و محورهای تجاوز دشمن در جبهه جنوب چزداوه بود. 5 محور رو دشمن ازش حمله کرد. شلمچه بود، بالاتر طلایه بود، چزداوه بود، فکه بود، جوفر بود و یکی از اون محورها چزداوه بود که بعد از اومدن جلو بستان رو ابتدا تصرف کرد و بعد سوسنگرد رو و بعد تو حمیدیه هم البته جلو اومد.
بله.
رزمندگانی که در اونجا بودن خیلی باید خلاصه بگیم تو این فرصت کمی که حضرت عالی محبت فرمودید در اختیار ما گذاشتید. به بخشی از این رزمندگان حضرت عالی شریف فرمودین پاسداران عزیز و قهرمان ما، نیروهای مردمی. اما نیروهای دیگری هم بودن اونجا که خوبه یادی ازشون بکنیم، مثلا پرسنل ژاندارمری اون روز در سوسنگرد خیلی فداکاری کردن.
بله.
یا در بستان پرسنل تیپ 3 لشکر 92 زرهی خوزستان که اصلا پادگانشون تو همون سوسنگرد، شمال سوسنگرد تو همون دشت آزادگانه که 2 گردان تانک و 2 گردان پیاده داشت و اونها به شدت مقاومت کردن. من یه چیز خدمت شما کنم، این پادگان تیپ 3 دشت آزادگان که الان به نام پادگان 392 معروفه 1000 شهید داره.
عجب.
1000 شهید افسر و درجدار و سرباز. یکی از شهدای بزرگوار شهید در لشکر مسعود آشوریه که در همین 8-9 مهر در موقع حمله به آزادسازی حمیدیه که مقدمه آزادسازی سوسنگرد بود اونجا به شهادت رسید. شهید بزرگوار غیور اصلیه که مال همین پادگان بود، رفته بود سپاه اهواز، مسئول آموزش بود، عملیات انجام داد، ایشون به شهادت رسید. اینها شهدای شاخص اونجا هستند. بنابراین این مجموعه نیروها دست به دست هم دادن همینجور که شما فرمودید سوسنگرد رو. و یکی دیگه از گروهایی که اونجا بود، من حیفم میاد اینایی که اونجا بودن نام نبریم در این فرصت طلایی که در هفته دفاع هستیم، گروه جنگ‌های نامنظم شهید بزرگوار دکتر چمران. بسیار زحمت کشیدن.
اون توی مرتبه دومه در حقیقت محاصره سوسنگرد بود، درسته امین؟
ببینید اینا بودن،
چون توی آبان ماه ما یه بار دیگه شاهد محاصره سوسنگرد بودیم که شهید چمران وارد شدن و مقام معظم رهبری هم که اون موقع در حقیقت فرماندهی رو بر عهده داشتن طرح بسیاری دادن. بله.
سوسنگرد رو خب در یه مرحله آزاد کردن، مجدداً دشمن اومد سوسنگرد رو تصرف کرد و سوسنگرد چند بار دست به دست شد. سنگر خود در شمال سوسنگرد پشت رودخانه کرخه در یه روستایی بود به نام خوفل و بالاتر از اون ارتفاع تعلا اکبر بود که دشمن اونجا هم به تصرف در ورده بود و اونجا نقطه سرکوب بود و از اونجا سوسنگرد رو به شدت میزد. این نیر مجموعه نیرو فرمانده نظامی سوسنگرد رو مقام معظم رهبری سربرد نیروی هوایی آقای محمد فرتاش رو انتخاب کرده بود که ایشون به عنوان فرماندار نظامی سوسنگرد معرفی شده بود. بار اول اونجا آزاد شد، اما بار دوم که دشمن اونجا رو گرفت تانگا وارد شهر شده بودن که یه تانگی هم تو اخیراً تو اون بازار سوسنگرد موجود بود. دشمن نیروی بیشتری رو اونجا وارد کرد و خرابی های زیادی رو به بار آورد. جاده سوسنگرد رو ویران کرد، آب انداخت تو بخشی از اونجا که بخشی ما آب انداخته بودیم و در حقیقت این یه طرحی بود مال ارشد که شهید دکتر چمران آب رودخانه کانون رو پمپاژ کردن و انداختن تو اون دشت که دیگه دشمن از اون جلوتر نتونه بیاد تا زمانی که تو همون آبان ما که حضرت عالی به خوبی اشاره فرمودین قرار شد مرحله بعدی آزادسازی سوسنگرد انجام بشه و نامه‌ای رو که اشاره فرمودین بازم مقام معظم رهبری نوشتن به این شکل بود تاریخچه‌اش که خود مقام معظم رهبری می‌فرمایند که قرار بود حمله انجام بشه و سوسنگرد آزاد بشه.
بله.
من دیدم اون روز این عملیات انجام نشد که 24 آبان بود انجام نشد. از طرفی اونهایی که در داخل شهر بودن تو محاصره قرار گرفته بودن.
بله.
سوسنگرد به صورت کامل در به تصرف دشمن در نیامده بود.